به سوی خدا می رویم.
قد قامت الصلاه
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست.
عجلوا بالصلاه،
عجلوا بالصلاه.
اقامه نماز مغرب به امامت حجت الاسلام و مسلمین راشد یزدی.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله وان علي بن ابي طالب واولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. اشهد ان عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاة،
حي على قيد العمل، حي على قيد العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر،
نية، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر، سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر،
سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر، بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وآل محمد وعجل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله اكبر الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله اكبر الحمد لله
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد فتقبل شفاعته وارفع درجته
بحول الله
استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
الأعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
پروردگارا از ماه و خورشید شرمنده ایم از انس و جان شرمنده ایم حتی از ابلیس شرمنده ایم که آنها در کار خود ثابت قدم بودند و ما در عهد و پیمان با تو ثابت قدم نبودیم خدایا ثابت قدممان کن خدایا اشتباه همین بود که جای تو خودم را به خودم سپردم خدایا ببخش مرا که سردرگمی من از سرگرمی به غیر تو بود خدایا دلم بد جور ناجور شده است
خدایا آنقدر که وسوسه های شیطان را حس می کنم الهامات تو را احساس نمی کنم. خدایا برای تمام نفسهایی که بی تو آمد و رفت توبه می کنم و از درگاه لطف و کرمت عاجزانه تقاضای بخشش دارم. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. انشالله که نماز و راز و نیازتون قبول باشه و دعاهاتون به هدف اجابت برسه در شب جمعه‌ای که شب راز و نیاز و دعا و استجابت دعا هست. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها از برترین ذکرهایی که امامان معصوم علیهم السلام به اون سفارش کردن. به همین علت شایسته نیست که از برکات و آثار اون غفلت و در مداومت بر اون کوتاهی و سستی بکنیم. زراره میگه امام صادق علیه السلام فرمودند تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق ذکر کثیر است که در قرآن آمده. اذکر الله ذکرا کثیرا. الهی ترا حالی و فقری
و فاقتی. پروردگار عالم فرموده اگر کسی نماز خون از من حاجت خواست و من حاجتشو ندادم به او جفا کردم.
نماز که انسان میخونه بعد از نماز دعا بکنه، بعد از نماز بشین از خدا هر چی میخوای بخوا. تسبیحات زهرا چقدر فواید دارد برای رفع گرفتاری، برای رفع امراض، برای رفع قضا بلا، خیلی مؤثره. خب تسبیحات زهرا را بگو از زمان این همه فایده دارد. اگر چنانچه چیز دیگری بعد از نماز مفید بود پیغمبر به دخترش یاد می‌داد.
از همراهیتون با برنامه امشب خانه دوست بسیار سپاسگزارم. التماس دعا داریم و شما رو به خدای متعال میسپاریم. شبتون بخیر.
خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، ندارد نه مهری نه ماهی نه اختر به شام سیاهی، نه در ملک هستی پناهی، نه جا در عدم دارد این دل. خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق.
پرواز به افاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به افاق بلند است. یک پنجره باز به افاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به افاق بلند است.
زمزمه احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام شنوندگان خوب رادیو معارف، تشکر از شما بزرگواران که با ما هستید و انشالله مباحث برنامه امروز زمزم احکام رو هم بشنوید. میهمان گرانقدر ما در این قسمت استاد وحیدپور هستن، پاسخ به سوالهای مطرح شده در موضوع فقهی نذر که انشالله از زبان ایشون میشنویم و استفاده میکنیم. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب آقای وحیدپور، ما با حضرت عالی درباره مواردی صحبت می‌کردیم که نذر کننده دچار شک و تردید شده. خب این مسئله به عنوان کلی مصادیق زیادی داره. از جمله مصادیق اون میتونه این باشه که طرف میدونه یک نذری رو در گذشته نیت کرده که به هر حال اگر به حاجتش رسید به جا بیاره، یا حتی نذرش اصلا مشروط نبود به چیزی به صورت مطلق، اما اصلا الان به ذهن نمیاره که اون موردی که به هر حال باید برای نذر به جا بیاره چی هست، هیچی هم به ذهنش نمیاد. حالا در مسئله قبلی که در جلسه گذشته از ذات پاسخ فرمودید، بین چند مورد مردد هست که پاسخش رو به تفصیل فرمودید، اما اینجا هیچ موردی به ذهنش نمیاد. اینجا باز هم وظیفه نسبت به اون نذر داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله قبلی ما اسمشو گذاشتیم شبهه محصوره. شبهه یعنی شک، تردید. تردید داره، ولی تردیدش بین دو سه چیزه، مثالم زدیم. اما در این مسئله که الان شما مطرح فرمودید، نمیدونه که اون چه که نذر کرده چه عملی بوده و تردیدش هم هیچ حد و حصری نداره. یعنی اینجوریه که بین سه چیز، بین چهار چیز، نه خیر، شاید بین صد چیز باشه، اصلا نمیدونه که چه چیز را نذر کرد. بله، ممکنه احتمال بده. یعنی اگر ازش بپرسیم که حالا شاید هم نذر کردی که صدقه به فقیر بدی، میگه بله احتمال داره، احتمال میده که نذرش چنین چیزی بوده. اینجا پاسخ چیه؟ آیا تکلیف از دوشش برداشته شده چون نمیداند که چه چیز رو نذر کرده؟ پاسخ منفیه. نه خیر، اینجور نیست. در هر صورت نذر کرده، یقین داره نذر کرده، تکلیف هم به دوشش اومده.
بله.
منتها در انجام این تکلیف تخفیف داده شده. خیلی نکته قشنگی است، جالبه. یعنی چی تخفیفش؟ چیه؟ یکی از اون اموری رو که احتمال میده شاید مورد نظرش بوده، همون یکی از اون موارد را انجام بده کافیه. یعنی اگر ازش بپرسیم شما احتمال میدی که صدقه به فقیر را نذر کرده باشی، میگه بله این احتمال میدم. اگر احتمال میده صدقه به فقیر که بده، دیگه در واقع به نظرش عمل کرده. یا اگر ازش بپرسیم شما احتمال میدی، حالا چون تو محرم و سفرم هست، حالا اینجوری مثال بزنیم، شما احتمال میدی که نظرت این بوده که زیارت عاشورا بخونی، میگه بله احتمال میدم. همین که احتمال میده، همین عمل بکنه، کافیه. دیگه نیازی نیست که بگیم آقا مثلا چون شما نمیدونی اصلا نظرت به چی تعلق گرفته، برو صد چیز رو عمل بکن. نه، چنین چیزی نیست. یکی از مواردی رو که احتمال میده نذر به اون تعلق گرفته است رو انجام بدهد، تکلیف از دوشش برداشته میشه.
بسیار متشکرم. این که حضرت علی اشاره فرمودید شبهه گاهی محصور است گاهی غیر محصور، اینها از مباحثی است که به صورت تخصصی در اصول فقه و همینطور در فقه نتیجه شما میبینیم و در همین موارد و مسائلی که پاسخ سوالها رو میفرمایید کاملا مشخصه که چقدر اثرگذاری داره. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه گذشته سوال شبیه همین بود، منتها اونجا این شک و تردیدی که داره در یک مواردی محصور هست که قابل توجه و احصا هست، اما اینجا نه،
نذر کردید که چه کاری رو انجام بده اصلا به ذهنش نمیاد. ذهنش به هیچ سمتی راجع به هیچ مصداق و موردی نمیره. و پاسخ این دوتا مثلا کاملا با هم متفاوت هست. در یکی باید توجه کنه مواردی رو به جا بیاره، اما در موردی فقط این شخص به یک مورد از نذری که حالا به ذهنش میاد و یکی از اون مواردی که میتونه متعلق نذر باشه برای عموم مسلمین و مؤمنین اینجا انجام میده و تکلیفش انجام شده و هیچ وظیفه دیگه‌ای نداره. ممنونم از جناب عالی آقای وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی. با شما عزیزان هستیم و قسمت بعدی رو تقدیم میکنیم انشاءالله. شماره تلفن‌های ما رو هم به خاطر بسپارید. حتما در خصوص مباحث مطرح شده در قسمت ابتدایی برنامه و همطور هر سوال فقهی و شرعی که لازم میدونید با زمزم احکام در میان بگذارید با ما در ارتباط باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ما هستند و همینطور سامانه پیامک ما با شماره 30553 رو به خاطر بسپارید و انشالله برای ما پیام بفرستید. با قسمت بعدی برنامه زمزم احکام همراه باشید.
ساعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد. با چشم دل خویش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد. در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
شنونده ای نوشته: من مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. سوالم اینه که زمینی رو خریداری کردم تا در آینده از محل این سرمایه گذاری هزینه ازدواج یا منزل فرزندم رو فراهم کنم. با توجه به اینکه سال بران گذشته، آیا مجازم خمس آن را به دامادم که سید و مستجر هست بپردازم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال بشنوید.
با توجه به اینکه داماد ایشون سید هست، اگر فقیر هم باشه تا یک سوم از سهم سادات رو میتونه بپردازد بهش، اما اگر مبلغ بیشتری بخواد بپردازد از سهم سادات، این اجازه جدا میخواد که موقعی که مراجعه میکنه به دفتر حضرت آقا برای پرداختن خمس یا به نماینده حضرت آقا، اون موقع میتونه مطرح کنه هر مبلغی رو که اجازه دادن بپردازد.
الله. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خمس به چه کسی تعلق می‌گیرد و چگونه مصرف می‌شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
یکی از عبادت‌های مانی مسئله خمس. خمس اجماع بین تمام مسلمانانه. ما در مواردش با هم تفاوت نظر داریم، ولی اصل خمس اجماعیه. در مسئله 1751 رساله حضرت امام می‌فرماد که در 7 چیز خمس واجب میشه. حالا منفعت کسب معدنه، ولی عمدش اون چی که بر مردم واجب میشه 2 چیزه. منفعت کسبیه که از اولین روز درآمد سال خمسی معین میشه تا 1 سال، اگر ما مصرفش نکردیم اون متعلق خمسه. اما طبق نظر حضرت امام درآمدهایی که به غیر کسبه، مثل هدیه، یارانه، معیشت، اینا هیچ کدوم متعلق خمس نیستن. فقط کسبه که اگر بمانه تا 1 سال بر اون بگذره، یعنی از اولین درآمد که سال خمسی معین میشه ما مصرفش نکنیم، خمس اون رو باید پرداخت بکنیم. اما مصرف خمس را در مسئله 1834 رساله حضرت امام بیانش کرده که این خمس کجا مصرف باید بشه. خمس 2 قسمت میشه: یه مقداری سهم ساداته، نصفش، نصفش هم سهم امامه. کتاب و نظر حضرت امام ما باید با اجازه مرجع اون سهم سادات یا سهم امام را به مستحقش و کسی که تعلق به اون میگیره برسانیم. خب این چون حضرت امام از دنیا رفته، شما باید از مرجع زندتون کسب تکلیف بکنید، چون بنا مصرف خمس و پرداختش نیاز به اجازه مرجعه. مرجع زنده شما هر کسی هست اجازه بگیرید، اگر سادات فقیر یا بستگان فقیری دارید طبق قاعده‌ای که به شما اجازه میدن اون را هزینه بکنید. آقا امام رضا علیه السلام فرمود کلید روزی شما پرداخت خمسه. انشاءالله اونایی که خمس پرداخت میکنن ذخیره قبر و قیامتشون باش.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من یه سوال داشتم، یه سوال احکامی، که من از پدرم 2 هکتار زمین زراعی به من به ارث رسیده که با بچه هم داریم ازش بهره برداری میکنیم. میخواستم ببینم که آیا من حالا مستثی شدم، یعنی باید حتما یه تیکه از زمینمو بفروشم به حج برم یا نه؟
حجت الاسلام والمسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
اگه اون زمین تنها منبع درآمدتونه و با فروش تمام یا قسمتی از اون برای تأمین هزینه‌های حج اداره زندگیتون با مشکل مواجه میشه و پول دیگه‌ای هم برای تأمین هزینه‌های حج ندارین، مستثنی نیستید. اما اگه با فروش قسمتی از اون بتونید هزینه‌های حج رو تأمین کنید و بعد از برگشتن از حج برای تأمین هزینه‌های زندگی هم با مشکلی مواجه نباشید و در طول سفر هم هزینه کسانی که نفقه‌شون بر عهده شماست تأمین باشه و استطاعت بدنی هم داشته باشین و تهیه فیش آزاد اجحاف در حقتون محسوب نشه، با این شرایطی که گفته شد لازمه برای حج اقدام بکنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی لطفاً مشخص کنید مردی که بدنش خالکوبی شده نمازش درست است یا نه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند
خالکوبی یک نوع زینت زیرپوستی، هیچ اشکالی نداره و مانع نماز نیست، مانع وضو و غسل هم نیست، بنابراین اشکالی نداره. اما اگر ضرر جسمی داره این جایز نیست، ضرر رسوندن به خود انسان شرعاً اشکال داره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا دست کشیدن بر روی تابلو فرش هایی که آیات قرآن کریم بر آن نوشته شده بدون وضوء جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
دست کشیدن روی آیه قرآن، چه روی کاغذ باشد چه روی تابلو فرش باشد، روی آیه قرآن بدون وضوء جایز نیست. اگر آیه قرآن نباشد، نام خدا باشد، دست کشیدن بنابر احتیاط روی اون جایز نیست، مگر اینکه شخص وضوء داشته باشه.
غیبت کردن کسی که نماز نمی‌خواند و اعتقادی به دین و مذهب ندارد آیا از نظر شرعی جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
کلا غیبت کار خوبی نیست. آدم تا جایی که میتونه غیبت نکنه. چرا؟ چون غیبت همین که بابش باز شه، حتی در مواردی که مجازه، این عادت کردن شخص به غیبت کردن باب رو باز میکنه. یعنی شیطان دسترسیش به این شخص راحت تره، میگه آقا فلانی هم گناه کرده، فلانی هم قرار گناه بکنه، فکر کنم عمدی بود، خلاصه هی طرف رو میندازه تو وادی غیبت. این یه مسئله. مسئله دوم، بله اگر شخصی متجاهر بالفسق بود، یعنی گناه رو در ملأ عام و آشکارا در معرض دیگران انجام داده، ما فقط در اون مورد میتوانیم بگیم آقا دیدید فلان گناه رو مرتکب شد، این مستثنی از غیبت. اما نماز نخوندن شخص چون ممکنه مخفی باشه برای اشخاص،